أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. عبارات فقها رو در بحث قمار میخوندیم، امروز دیگه انشالله هرچه عبارت مونده باشه رو قرار شد دوستان بیارند و هرچی شو رسیدیم بخونیم که میخونیم، بقیه شو دیگه خود آقایون نگاه بکنند. البته من تا تقریبا دوره محقق اردبیلی مطالب رو جمع کردم، اگر کسی حالشو داشته باشه میتونه از مباحث مرحوم اردبیلی به بعد هم زمیمه کنه، ولی دیگه بعدیا بحث ثمره عملی بر بحثشون مترتب نیست. شهرت در میان قدما و نظر فقهای متقدم دارای ثمرات علمی هست، ثمرات عملی هم هست، برای اینکه ظواهر روایات ما رو معلوم بکنه. متقدم متأخرین هم کسی بحث فنی در داستان تا اونجایی که من دیدم نداره و بحثاش رو همین بحثای در حد شیخ انصاری است که حالا مطرح میکنه. خب عبارات خوندیم، شرایع و مختصر و نافع، که هر دو از مطالب مرحوم محقق اوله. فکر میکنم این هم خوندیم، الجامع للشرایع رو هم خوندیم دیروز. بله بله، تذکره رو هم خوندیم. بسیار، اما در رابطه با 23 تلخیص المرام، تلخیص المرام هم کتاب مربوط به علامه است. ایشون میفرماید که یحرم التکسب بالعیان النجسه، بعد شمارش میکنن، بعدی آلات و لهو و القمار، به این هم تکسب حرام است. در جای دیگه ای دارن که ترد و شهادت و لاعب به نرد و شطرنج و اربع عشر و خاتم و غیرها، اس که با اینا بازی میکنه شهادتش رد میشه. رد شهادت دال بر حرمت نیست. اینو فل جمله عرض کنیم، ممکنه کسی بگه رد شهادت ملازمه با حرمت نداره. قبلا هم اشاره کردم چون بعضی شغل ها که پستن باشه این کارو گفتن نکنیم، مثل سائل به کف. سائل به کف هم شهادتش رد میشه، اما این که گناه باشه نه گناه نیست، با منزلت انسانی سازگار نیست، با کرامت انسانی سازگار نیست، اما این که حالا این کار رو بشه صدق حرمت براش قائل شد محل بحث. اما از راه دیگه میشه فهمید که خب این کار حرامه. بعدی عبارت قواعد علامه است که اونجا هم میفرمایند که کل ما یکون المقصود منه حراما، مثل آلات لهو و آلات قمار، که اینا مقصود منه حراماست. قمار هم خودش حرامه که تو عبارت دیگه ای دارن، و ما یؤخذ به، آنچه گرفته میشه در ازای قمار هم حرامه، حتی لعب سبیانه بالجوز و الخاتم، اینکه بچه ها با گردو و انگشتر بازی میکنند این هم حرامه. جای دیگه دارن که لاعب با آلات قمار فاسقه، همش با هر کدوم باشه، شطرنج و نرد و اربع عشر و خاتم، که این خب البته شاهد بر اینه که این فاسق بودن دال بر حرمت. و این قصد حزق را که گفتیم دیروز، یعنی میخواد حازق بشه، میخواد یاد بگیره، هیچ کار دیگه نداره. خب اینا داله بر اینه که بازی مطلقا با آلات قمار حرام از دید آقایون، این بزرگواران آلات قمار رو براش موضوعیت قائلن. منتهى المطلب مطلب کتاب بعدی علامه. میفرماید یحرم عمل اصنام تا اونجا که میفرماید و آلات القمار که بعد تعداد میکنن. مسئله بعدیش هم القمار حرامون بلا خلاف بین العلماء که یه نوعی شاید اجماع ضعیفی است، کذا ما یؤخذ منه، و بعد با آیه شریفه استناد میشه. بعد ایشون میگه در آیه از 10 وجه برای حرمت خمر و قمار استدلال صورت گرفته که در عبارات فقهای متقدم هم بود، بعضی گفته بودن 4 تا، بعضی گفتم 8 تا، ایشون میگن 10 تا. بعد روایاتی رو میاره که روایاتو چون بعدن میخونیم عبور کنیم، منتها پایینش داره که اذا ثبت هذا فان جميع انواع قمار حرام، من اللعب بالنرد، شطرنج، اربع عشر و لعب به خاتم و لعب به جوز، و بنابر اون چیزی که روایات متضمنشن و علمای ما اجمع به این رفتند. یه ادعای اجماع در اینجا وجود داره که این مهمه. بعد میگه شافعی میگه لعب به شطرنج جایزه، اما ابو حنیفه با ما هم عقیده است. قال ابو حنیفه به قولنا. کتاب بعدی علامه نهایت الاحکام یا شایدم احکام، الان یادم نیست، یه کتاب عن نهایه داریم که مطلق مال شیخ طوسی است، نهایت الاحکام مال مرحوم علامه است. ثالث قمار حرامه و ما یؤخذ به در مقابلش حرامه، آیه رو بهش استناد میکنن. دوباره جای دیگه نهایه از سادس یحرم جمیع این آلات، آلات ملاهی شمارش میشه میاد پایین، بعد آخر و نرد و شطرنج و جمیع آلات قمار که لعب به خاتم و اربع عشر و لعب به جوز و طیور، کفتربازی میکنن و اینجور اموری که هست. که اینجا یه اشکال عبارتی وجود داره و اون این که چون موضوع آلات قمار بوده بعد لعب به خاتم، خاتم که آلت قمار نیست، قمار با آلت قمار ظاهرا این مقداری با هم تداخل کرده. کتاب بعد کنز الفوائد صفحه چنده؟ 29. کنز الفوائد مال سید عمیدالدین عمیدیه. سید عمیدالدین عمیدی خواهرزاده علامه است، معروف به ابن اعرج یا اعرجی، و سید عمیدالدین اعرجی میگن، سید عمیدالدین عمیدی میگن، ابن اعرج میگن. ایشون خواهرزاده علامه است، هلیه، جز همون مکتب هل است. که خود علامه خواهرزاده کیه؟ محقق هلیه. که خود محقق هلی نوه یحیی ابن سعید بزرگه، که اون وقت اون یحیی ابن سعید دو تا نوه داشت، یه دونه ابن، یکی علامه هلی بود، یکی یحیی ابن سعید دوم. یحیی ابن سعید دوم نوه ابن ادریسه، که خود نوه ابن ادریس نوه شیخ طوسی است، نوه دختری شیخ طوسی است، البته نوه نیست، نوادگانش، نوادگان دختری شیخ طوسی است. این آقای بسید عمیدالدین عمیدی خواهرزاده علامه هلی است، داییش علامه است، دایی علامه محقق هلیه که عبارتاشو دیروز خوند. کنز الفوائد میفرماید یحرم اکل علی مائده یشرب علیها شیئا من المسکرات، نشستن سر سفره‌ای که توش مسکره حرامه. اینکه شما در سفره‌ای بنشینید که فیها چی باشه؟ مسکرات باشه. حالا ما الان موضوع مونی نیست و ایشون میگن اقرب اینه که بحث رو سرایت بدیم، تعدیه بدیم، ببریم به سمت اجتماع للفساد. یعنی اگه جای شما اجتماع کنید برای فساد و لهو و قمار حرامه، اجتماع بر قمار هم پس شد حرام از دیدگاه ایشون. یعنی فقط شما بری نگاه بکنی، تماشا بکنی، اونجا هم حرام. بله قول او رحمه الله قول علامه است، چون شرح کنز الفواید شرح قواعد علامه است. اقول میگه من میگم لعن ذالک منکرون یجب انکارو، این یه منکریه. خب وقتی منکره نهی از منکر واجبه. از جمله نهی از منکرها اینه که شما باید اعراض کنید از فاعل منکر، به نوعی خودتون رو نشون بدید که از این فاعل منکر بدتون میاد. منکرم تنزل دادن فقط و فقط به این که طرف موش بیرونه، یا نمیدونم فرض کنید که ریششو قبلا که ریش تراشیدن و حرام میدونستن خیلی مقدسین بینه. منکرهای اجتماعی هم داریم، ظلم میکنن، نمیدونم مال مردم میخورن، کار دیگه میکنن، اینا همش همین جوره، بلکه اهمیت چم هست. پس باید اعراض کنید از فاعلش. اذا لم یتمکن من الانکار به لسانه و قلبه، زورت نمیرسه انکار بکنی به لسان، که البته انکار قلبی تمکنش هست، ایشون عبارت سبق شده، این حداقلش باید این که نری سراغش دیگه، باش حال احوال نکنی، باش رفیق نباشی. و این کار، این وجوب منافع لمخالطتهم و مؤاکلتهم اختیارن فکان حراما. اینی هم که از اول مثلا مسئولین جمهوری اسلامی تو خارج که میرفتن میگفتن سر سفره‌هایی که ما میشینیم مشروب نباید باشه، سلسله روایاتی داره. ایزاح الفوائد کتاب دیگری است، این مال پسر علامه هلنیست، قبلی مال خواهرزادش بود، این مال پسرشه. ایزاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد اسم کتابه، که خب زندگی فخرالمحققین هم با فقاهت بسیار بزرگی که داره تلخ دیگه. آخر عمر به ایشون تهمت‌های زدن، باعث شد رها بکنه و قبرش هم معلوم نشه کجاست، مفقوده. قال قدس سره در فرمایش علامه میگه علامه گفته یحرم اکل تا قمار که گفته بود اقول، ما میگیم چرا؟ به خاطر اینکه این نهی از منکره و لذا این همون حرفی که امیدالدین گفته بود ایشون هم داره. بعدی دروس شهید اول و الغمار و ما یؤخذ به حرامون حتی قمار بالجوز. از شهید اول یه مکتب دومی برای فقهای شیعه درست میشه بعد هله در عامل، جبل عامل. یه سلسله علمای ما در جبل عامل شروع میکنن، یعنی این هله یه مکتبی است که از همین خانواده بزرگ ابن ادریس شکل میگیره. میبینیم همشون با هم متصلن، یه خانوادن که اسمشونو گفتیم. یه نهله دومش در بحث جبل عاملن. این تاریخ فقه و فقها از کتابای خوبش که خیلی هم خوش دست و راحته، کتاب مرحوم آقای گرجیه، اینو بگیرید بخونید، خیلی خوبه که آدم بدونه فقهای شیعه چجوری بودن، مکاتبش چی بوده، جاهاشون چجور بوده، طبقاتشون چجور بوده، کدومشون قبل دیگری بوده. یه اطلاعات خیلی خوبی رو در این زمینه به دست میده. هر از چندگاهی هم بخونه، چون عددا و اینا یادش میره آدم، دوباره خوبه در ذهنش باشه. قمار، مرحوم شهید گفته قمار و ما یؤخذ بهی حرام، حتی قمار به جوز و بیز که تخم مرغ باشه و خاتم و عربه عشر و تیر. جای دیگه میگن حرام لقایته، مثل چی؟ از زمر مواردش آلات قمار. در لمعه حضرت مستطاب شهید اول مجددن کتاب دیگش، آلات القمار مثل نرد و شطرنج و بقیری و شعبزه و تعلیمها و القمار. حالا بقیری چیست یا بقیرا نوشته، الان مستحضر نیستیم، بررسی کنید ببینید چی بوده که یکی از انواع قمار اون روزگار بوده. کتاب بعدی تنقیح الرائع، التنقیح الرائع، تنقیح الرائع مال فاضل مقداد، مقداد ابن عبدالله سیوری که شاگرد شهید اوله، جزء نهله جبل عامل. البته ظاهرا ایشون هلیه، یعنی چون با اینکه شاگرد شهید اوله ولی خودش هلیست صاحب کتاب تنقیه و اما القمار فهو اللعب بالنرد و الشطرنج و اربعه عشر، و این اربعه عشر مسمای به بقیرا دارن، قافش هم تشدید داره، ول بغاره به اینم میگن، حتی سبب سبیان که هست. حالا این که گفتم این همونه یا نه الان مستحضر نیستیم، آیا دقیقا خود همین عربه عشر بغیراست یا چیز دیگه یه فرقی داره، نمیدونم. پس عربه عشر نیست، شما از کجای ندیدی؟ خیلی خوب، علامه است، فقط در یه فن نیست تخصصش. کنز العرفان بازم مال فاضل مقداد، کتاب دیگری از فاضل مقداد علوم قرآن، اینو تفسیر که در حوزه آیات الاحکام نوشته شده، در اونجا میگه میسر قماره که عدلش رو بیان میکنه. قاله جل جل المفسرین، همه اینو گفتن که میسر قماره، از ائمم روایت داره. بعد ایشون به صورت مفصل مسئله رو توضیح میده، جلوس علی مجلسشون رو هم تحریم میکنه، که بعد حالا دیگه عبارتشو میخونید. جای دیگه میگه ازلام جمع ظلمه، به فتح زا بخونید و زمشم میتونید بخونید، ظلمم میتونید بخونید، و اون رو هم دوباره توضیح راجع به این میده، چون ازلام و تعالی چندین بار توضیح دادیم، جلوتر هم باز دوباره میگیم، عبور میکنیم. از علی ابن ابراهیم هم یک روایتی نقل میکنه که این دفعه ایشون میگه انها عشرتون سبعتون لها انسبا و سلاستون لا انسبا له، انسبانی علامت، هفتشون دارای علامتن نیستن. اونها که چیان، این توضیح چیز ها، توضیح ازلامه، بعدا میرسیم بهش توضیح میدیم. بعد مفصل ایشون توضیح میده، عبور کنیم بریم جلوتر، برسیم به کتاب معالم الدین، چون یه تقریبا عبارت های فاضل مقداد در این مورد رو در آینده باش مفصل از جاهای دیگه سر و کار داریم، در همین آیات قرآن فعلا ازش عبور میکنیم، خود دوستان مطالعه کنه. معالم الدین مال یکی از بزرگان تقریبا کمتر شناخته شده ماست، اون کتاب معالم ساب معالم نیست، ساب معالم که پسر شهید ثانی است، شیخ حسن که پسر مرحوم شهید ثانی است و صاحب معالم یکی از مبرزین در رجال شیعه است، یعنی پایه‌گذار یکی از مباحث رجالی است. خب کتاب اصولی معروفی هم داشته که سالها در حوزه ما که اومدیم تدریس میشد، ما که اومدیم حوزه هنوز معالم بود، بعد دیگه چون اصولش اصول قدما بود و بحثای متأخرین بود، کلن کتاب مغفول واقع شد. کتاب اصول شسته رفته خلاصه است که اونم البته مقدمه یک کتاب فقهی نوشته شده بود. صاحب معالم شاگرد محقق اردبیلی است، البته نوه اول پسر شهید ثانی است. اما آقای این معالم الدینی که اینجا الان داریم کتاب فقهی است، این مالش ابن شجاع قطانه، قطان با تای دستدار، که شاگرد فاضل مقداد بوده و ارتباطی با صاحب معالم خودمون نداره، هنوز هم نظر زمانی هم بر اون متقدمه. خب ایشون چی میگه؟ ایشون میگه الخامس ما هو محرمون فی نفسه، خامس پنجمینه این موارد حرام، کالا شمارش ها هر کتابی با کتاب دیگه طبیعتا شمارش هاش فرق میکنه، اونایی که حرامن فی نفسه، بعد شمارش میکنه که الان کاری به اینا نداریم، آخرش میگه ول قمار حتی بالخاتم ول بیز، قمار حتی با خاتم و تخم مرغ. بعد دوباره جای دیگه رابع میگه اونایی که انتفاعشون جائزه، فلو اوسا، اگر وصیت بشه کسی میتی به معونت ظالمین، این بحثا قبلا هم داشتیم، یا به آلات لهو و قمار لم تسه، این صحیح نیست. در بحث بعدیش میگه در عدالت اموری قدح واقع میکنه، اموری عدالت رو از بین میبره. اولیش قذفه، اینکه کسی به دیگری نسبت زنا بده، باقی اینکه بیانه داشته باشه بتونه بره دادگاه ثابت کن. بعدی لعنه، شروع کنه یه راجع مردم لعن کردن. البته باب لعان یه بحث دیگری است که در لعان لعن میکنن، برمیگرده به اول سوره نور که 5 تا 4 تا لعن میکنن، چهارمیش باید یه جور باشه در رابطه با این که هست یا نیست، اما ممکنه اینجا اصل لعن باشه، محل بحثمون نیست. بعدی تصدیق مقذوفه، دروغکی کسی بره کسی که مورد قذف شده رو حرفش رو تصدیق کنه، اما فسخ با توبه میره. بعد ادامه میدن، میاد دومین مسئله‌ای که قدح در چیز وارد عدالت وارد میکنه، لعب به آلات قماره. این تعبیر تعبیری است که ازش حرمت فهمیده میشه. دقت کنید، اگه نفس این بود که میگفتن که کسی که با آلت قمار بازی میکنه شهادتش قبول نیست در دادگاه، ازش ما حرمت رو نمیشد بفهم، چون گفتم شهادت در دادگاه باید باعث اعتماد بشه. یه سری کاراست که ممکنه فرد اینقدر پسته باعث اعتماد نمیشه. داشتیم مثال سائله به کف، سائله به کف رو قبول نکنید، حرام که نیست که، موارد چم زیاده، کتاب و شهادات رو نگاه کنید همش توش هست. اما اینجا نمیگه شهادت قبول نیست، میگه عدالت از بین میره. عدالت از بین رفتن اخسه، یعنی طرف فاسق میشه، زوال عدالت به انجام گناهه در السنه فقهای ما. ممکنه در روایات کسایی بتونن بگن اینها معانیش نیست، ولی در السنه روایات یه همچین مسئله ای رو دار. لذا میفرماید لعب با آلات قمار کلش، و این قصد الحزق، اگر چه میخواد یاد بگیره که این ازش برمیاد آقایون لعب به آلات قمار رو ولو بلا مراهنه بدون پول حرام میدونن، حتی بالجوز و البیز. دوباره اینجا اشتباهیه، چون جوز و بیز که آلات قمار نیستن، که ایشون که انه بین آلات قمار و خود قمار یه خلطی شده. این موارد رو اشاره کردیم برای اینکه دوستان متنبه این نکته باشن که بس چندان در میان فقها مورد بحث منقه واقع نشد. و این لم یکن برهان، حتی اگرچه رهنی در کار نباشه، پولی در کار نباشه. تمام. کتاب بعدی المحذب البارع، حالا ایشو تعبیر میگه، بله اینجا ازش، بله قمار نه آلات، چون تعبیر میکنه ولو اللب به آلات القمار، بعد حتی اونه که آلات قمار نیستن که،
آلات
مکسب
آلات غیر
مکسب، نه اصلا به اون آلات قمار نمیگن، آلت قمار نمیگن. مگه که میگم بگم بحث شما بگیم مثلا این آلت لعبه بالقمار باید بگیم، آلت قمار یک تنظیری داری، آلات معده للقمار، اونایی که برای قمار ساخته شد. با جوز و بیز بازی کردن هم به این معناست که شما در مقام بازی باشید، ولی حالا گردوار بگید تو دستونه به چرخونید، اینو نمیگن، در مقام یک نوع بازی و مقالبهی باشه. بحثش رو فقط الان فعلا صحبت آقایون رو ببینیم، بزرگانمون رو، تا بعد برسیم اون سفرمون رو هی تحقیق کنیم دیگه. گفتیم باید ما موضوع شناسی اول به این تو این قضیه بکنیم، فارق بین شرط بندی. خیلی تأکید کردم در این مسئله. همینجا حالا پرانتز باز کنیم یه مقداری تایید استمون رو بگیم چی بود. ما میگفتیم قمار باید دو تا شرط توش باشه تا قمار باشه. یک، لعب درش باشه. دو، باید پول، مال، حالا حق، ذمه، یه چیزی، ممکنه کار، یه چیز ارزش عقلایی دار که دارای مالیت عقلایی است در رهان قرار بگیره. اینجا البته نکته وجود داره، همه قد فلان دارم میگم دوستان روش مطالعه کنن، که آیا مراهنه لازمه؟ یعنی هر دو باید پول بذاریم؟ معمول قمارا اینه، حالا ممکنه درصدامون یه اندازه نباشه، شما یه تومن بذار من 5 تومن، ولی بالاخره هر دو پولی میذارن. اما یه نفر پول گذاشت، مثلا من گفتم نگاه کنین بیا بازی میکنی، من بردم تو هیچی نمیخواد بدی، تو بردی 100 تومن بگی برو. این پول گذاشته شده، رهنه، اما مراهنه نیست. اینم قماره یا نه؟ این سوال بسیار مهم نیست. سوم، من و شما بازی میکنیم، یه نفر سالسی پول میذاره، من یه پول میذارم اینجا، میگم آقا کشتی بگیرید، هر کی بود ورداره بره، شو جایزه، این قمار نیست. یه نوع دیگه اینه که اصلا مایی که پول میذاریم لعب نمی کنیم. یعنی دو نفر دارن و هم کشتی میگیرن، من و شما اینجا میگیم من رو اولی میبندم شما رو دومی، پول میذاریم، دو تا اسب مسابقه دارن میدوئن، من پول میذارم میگم اگه اولی برنده شد اینقدر، شما میگی اگه دومی برنده شد اینقدر. این قمار ظاهرا نیست، چون در قمار لعب دخیله، باید خود لاعبین مراهنه کنن، این قمار نیست، این شرط بندیه. فارق بین قمار و شرط بندی همین بود گفتیم. حالا اگر خود ما مراهنه میکنیم لعبی در کار نیست، اصلا لعبی نیست، دیگران هم لعب نمیکنن، مثل اینکه من و شما الان بحث میکنیم، من میگم آقا عمیدالدین عرجی اینو گفته، شما میگی نگفته، میگم سر چی اگه گفته بود؟ این لعبی در کار نیست، اما سر چیزی شرط بندی میشه، این معمولا میگن قمار. اینا موضوع شناسیش باید باز شه، ادله، نمیگیم حرام نیستان، قمار نیست، یک چیز قمار نیست، دلیل بر حلال بودنش نیست، میره تحت عنوان دیگری. و اون وقت بسیاری از مواردی که فقها بردن تحت عنوان قمار، بعضن ممکنه این اصلا قمار نباشه، هر عقد مال به باطلی که قمار نیست، مثلا شرکت های هرمی گفتن قماره. اینکه ما وارد سبد ریسکی بشیم، یعنی یک پولی بذاریم که وارد ریسک بشیم، من یه تومن میذارم وارد سبدی میشم که اگه از توش در اومدم میشه 1,000,000 گیرم میاد، این یه سبدیه دیگه، آدم یه پولی قرار میده به احتمال، مثلا این بلیط‌های بخت آزمایی، اینها قمار نه، چون لعب نیست، بازی توش صورت نمیگیره. به این جهت بین اینها فارق بذاریم. اون وقت حالا آلاتی که هستن، آلات مختصه داره، غیر مختصه داره، انواعش متکثره. مرحوم شیخ 4 تاشو بحث کرده، خواهیم گفت، بقیه به تبع شیخ، حالا بعضی یکی دوتا اضافه کردن. اینا رو باید بریم دونه دونه این بحثاشو باز کنیم. اول از همه ببینیم، اول مطابق معمول خودمون که هست یه ذره موضوع رو هی باز بکنیم، صور مختلفو، که اصلا بدونیم سر بی صاحب نتراشیم. کتاب بعدیمون مهذب الباره، این کتاب مهذب الباره که اسم اصلیش از المهذب الباره، منتها در لسان بعضن فاها مهذب الباره گفته میشه، و بعضن هم دیدم تو کتابایی که می نویسن هم می نویسن معذب الباره، یعنی الف لام نمی زنن، صفت موصوفه. مال ابن فهد حلیه، احمد ابن محمد ابن فهد حلی که اینم دوباره از اهل حله است، این استاد محقق ثانی بوده. محقق ثانی یک شخصیت بسیار مهم، صاحب جامع المقاصد، محقق کرکی که اون مال جبل عامل لبنانیه. این استاد محقق کرکی است. محقق کرکی اهمیتش به خاطر اینه که خورده به دوره صفویه، آمده صفویه، دوره‌ای که در قزوین بودن، شیخ الاسلام شده و به نوعی پایه‌گذار یک نظام فقهی حکومتی صفوی است. بحث‌های قضاوتشون رو، چون صفویه تازه در ایران اومده بودن سر کار، شیعه کم بوده، با سوادم نداشتن، محقق آمده از نقش بزرگی در تشیع ایران و ساختن ساختار همین روحانیت موجود در ایران داره. این استادش ابن فهد حلی، متوفای 1841، ایشون میگه منها حرام، حالا قبلش هرچی هست، و هو قسمان، ما هو حرامون فی عینیته، ای ماهیته، شاید عینیت باشه، و حقیقته، مثل بیع معتکف، وقت نداء جمعه، اینا ذات بیع. یه سری هم حرامه به خاطر اینکه غایتشون حرامه، از مواردش خمر و آلات قماره که اینم یه بس. یه جای دیگه ایشون داره که چهارمین دلیل رو بیان میکنه، میگه در این آیه نمل خمر سمانیت اوجه، هشت وجه برای تحریم وجود داره. قبلا خوندیم که یکی از بزرگان گفته بود چند تا علامه، 10 تا، ایشون کردش 8 تا، یعنی که انه 2 تا رو نپذیرفته. بعدا بهش میرسیم. کتاب بعدی اون 35، الاغتاب الفقهی علی مذهب الامامیه، که این پایان تألیفشو گفتن سال 901، یعنی وارد قرن دهم میشه دیگه، دوره های همین صفویه است. مال ابن ابی جمهور احصائیه، ابن ابی جمهور احصائی، احصا و قطیف پایین، یکی از کسایی است که باز مربوط به همین نهله حله است. طلا و سبیان بالبیز و الجوز و امثال اینها رو ایشون میگه که حرامه. بعد میگه که این باعث زمان میشه، زمان بر قابض. اگر من و حضرت عالی بازی کردیم 100 تومن من دادم به شما، شما 100 تومن و مالک نیستی، زامنی، باید بعدن برگردونی. چرا؟ چون خب فاسده دیگه، ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، عقدی بوده باعث فسادشه، پس زامنید شما. و البته این مایوز من به سیوز من بفاسده جاش اینجا نبودان، بسید چون در عقود صحیح صحت باید فرض درش داشته باشه. علم الولی املا، میدونه یا نمیدونه زمان میاره، یعنی اگه میدونه سه میفرسته بچه رو بیرون بازی میکنن یا نه. این بحثای زیل بحثای خودمونه، کاری بهش نداریم. بعد میگن که ولو کان احدهما بالغا زمن ما اخذ من السبی، قطعا زامن اون چیزیست که سبی میگیره. مهم به بحث ما اینه که ببینید یه جای دیگه سر و کله بحث قمار پیدا شد، اونم در بحث زمانه. پس در قمار یه جایی که سر و کلهش مطرحه در بحث شهادات زیاد بود، اکثرا اونجا میگفتن. دوم در بحث مکاسب محرمه بود که میگفتن، یعنی کسب به قمار حرامه و آلات قمار، بیع و شرائش حرامه. یه جای دیگه که مطرح میکنه خودشو وقتی داشتن شمارش میکردن، تعداد میکردن حرام ها رو، یه گفته بودن. یک جای دیگه هم در بحث زمان بحث قمار مطرحه. بله؟ در بحث احسنتم، در بحث وصیتم بود که یک اجازه. کتاب بعدیم اون جامع المقاصد که همین الان از محقق کرکی بزرگ یاد کردیم، ایشون ولقمار حرامون، بعد توضیح میدن عمله و لعب به آلات مؤده له علی اختلاف انواعها، اینها حرامه. اما قمار چیه؟ رهن بر لعبه. ببینید اینجا دیگه از موارد بسیار مهمه که این دوتا قید درش هست، رهن علی اللعب پس قمار مطابق تعریف فقیه بزرگ که امام گفته بودن محقق کرکی، کسی است که تونست محقق بودن رو دوتا بکنه، چون محقق اول بوده بعد دیگه به سبب حضور ایشون انقدر عالم بوده که شد محقق دوم، بهش میگن محقق ثانی، یعنی کسی که تونست محقق بودن رو دوتا بکنه خودش ارزشی داره. خیلی هم او رو بر جز فقهای در تراز اول شیعه قرار میدن، یعنی میگن جز پنج فقیه درجه یک تاریخ ماست. خب ایشون میگه چی؟ میگه راهن علی اللعب، البته میگه گاهی اوقات هم اطلاق میشه بر لعب بها مطلقا، بدون رهن هم میشه، ولا ریب فی تحریم لعب بذلک و ان لم یکن رهنون. پس ایشون قائل به این که لعب بلا رهن هم حرامه. ما فعلا بحث حکمیش رو کار نداریم، موضوعیش بیشتر به درد ما بخواد. بعد میفرمایند که چند بار حضرت عالی هر روز این مطلب رو تکرار کردید و هر روز هم خدمتون گفتیم آقا هیچ کسی در عالم جوز رو آلت قمار نگرفته، اما یحرم ما یؤخذ به، هر چیزی در ازاش گرفته میشه حرامه. این هم بگذریم. قش و ایشون دوباره در مواردش داره که یه بیانی میکنه و عبارات بعدی هم در رابطه با قمار هست. اما ببینید مطلب آخر مرحوم محقق علی، قولو لا یشترط المعلل خلافا للابن جنید منا ولشافعی حیث شرطا. حالا موضوعش الان بحث ما نیست، اما مهمش اینه که میگه و من ادخل فرسن بین فرسین و هو یعمن و ان یسبق فان ذلک هو القمار. بله نه من بس ببینیم. حالا ایشون میگن من ادخل فرسن بین فرسین، کسی که یه اسبی رو بین دوتا اسب داخل میکنه، و هو لا یعمن و ان یسبق، این ایمن از سابق شدن نیست، یعنی میتونه ببره، ممکنه ببره، این قمار نیست، اشکال نداره، این مال استثناءات قماره. ولی و من ادخل فرسن و این فرسین، بین دوتا اسب وارد میکنه ولی از این که برنده بشه نه، این حتما بازنده است، میگه این قماره. حالا اینکه چرا ربطی داره بعدها بیانش کنم. وجه الاحتجاجش هم با این میاره که انه اذا علم ان الثالث لا یسبق فهو قمار، وقتی میدونن که این نمیبره قماره دیگه، فما عدمه اولا. بریم بحث بعدی رو ببینیم، حاشیه مختصر و نافع میخواییم عبارت امروز تموم بکنیم، مال شهید ثانیست. اینم دوباره ایشون قمار رو گفته بلجوزه والبیزه والخاتم، اینم قماره. یه هاشی هم در شرایع الاسلام داره، این همین مطلب هاشون داره، در روزه، روزه نه به معنای روزت و شهدا، به معنای روزت البهیه که بازم مال شهید ثانیست، همین مطلب رو داره. در مسالک هم که یه کتاب طولانی تریست از شهید ثانی، همین مطلب رو ایشون داره. حالا یه تیکه از عبارت مسالک رو بخونیم، اولش میگه قوله و القمار و هو اللعب بالآلات المعده و منه اللعب بالخاتم و جوز و نحوه ما و ما یترتب على ذلك كله من التکسب حرام. حرام هم هست، لذا مالک نمیشید، یجب رده على مالکه، باید برش گردونن به مالکش. بعد دیگه دونه دونه رو توضیح میدن. مسالک رو رها بکنیم بریم سراغ زبدت البیان. زبدت البیان از کیست؟ از محقق اردبیلی که بعضا میگن مقدس اردبیلی و میخوان به جهه تقدسی بهش بدن، البته مقدس بوده ولی حیثیت مهمش در فقه مقدس بودنش نیست، محقق بودنشه. ایشون یه بحثی داره از محقق اردبیلی، جز کسایی است که در رابطه با قمار زیاد حرف زده، یعنی ما از ایشون مطلب نقل خواهیم کرد چون استدلالی تر از بقیه مطلب داره در رابطه با این مسئله، هم در مجمع الفائده و البرهان که مطلبش آوردیم طولانی هم هست و هم در زبدت البیان. مطالب محقق اردبیلی رو میبینید تا بعد وارد استدلال‌های دیگر بشویم. بعد ایشون در بحث ببینید صفحه اون یکی مونده با آخر این بحثا رو یه چیزی از مجموع الفائده میخواییم بخونیم، نمیدونم صفحه چند میشه. قد مر ما یدل علی تحریم القمار 37. قال فی المنتها القمار حرام بلا خلاف بین علما، یعنی یه نوعی اجماع ادعا شده، بعد آیات آورده، بعد ایشون میگه فإن جميع انواع القمار حرام من اللعب بالنرد والشطرنج والأربع عشر واللعب بالخاتم حتی لعب السبيان بالجوز. این دوباره تکرار لعب شاهد بر اینکه قبلی ها آلات قمارن بعدی ها نیستن. علامات زمنت الاحادیث ذهب علماء اونا الیه اجمع، همه علما اینو میگن. قال الشافعی به جواز لعب به شطرنج و قد قال ابو حنیفه به قولنا، این این عبارت علامه حلی بود که امروز خوندیم. بعد میفرماید که لعله یرید به قولهی بلا خلاف، عبارت علامه است که تحریم او فی الجمله لا فی جمیع انواعه. یکی از بحث‌های دیگه که دوباره پیدا میشه در اجاره است که این بحث پیدا میشه که خونه رو بخواید اجاره بدید برای قمارخونه، ایشون میگه اشکال داره. در بحث آخرش دوباره ان تحریم القمار مطلقا که انه اجماعی و حرمتش اجماعی است. خیلی خب، حالا عبارت رو دوستان علی طوله و تفصیله ببینن. انشالله فردا وارد عدله میشیم که اولینش آیه شریفه است. این مقدار راجع به آیه صحبت میکنم.